شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا ما رو از تازه ترین و آخرین نقطه نظرات ارزنده خودتون مطلع بفرمایید. همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما عزیزان باشن با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون خط‌خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما از آن شنونده میتونید از طریق سامانه فرمکه 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. ردپای دلالان در کمبود مواد اولیه تولید، رابطه معنادار احزاب و انتخابات، شروع فرایند استیضاح ترامپ در سنای امریکا، آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده کشور و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به آغاز فرایند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سنای این کشور. آقای دکتر علیرضا مهرابی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب مهرابی سلام، بر شما شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مسئله خدا جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های مختلفی که در مجلس نمایندگان امریکا صورت گرفت، استیضاح ترامپ به مجلس سنا کشته شد، جایی که به حال بیشترین کرسی ها در اختیار همحزبی های ترامپ هست. یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که طبق قانون قرار هست در فرایند استیضاح آقای ترامپ در مجلس سنا رقم بخوره.
بله، اونچه که مشخصه، خب این استیضاح در طول یکی دو سال گذشته با توجه به پرونده هایی که آقای ترامپ داشت، بلخص اون پرونده ای که مکالمه تلفنی که شنود کرده بودن در حوزه فشاری که بر رئیس جمهور اوکراین آورده بود و اینها، آمد به سمت این که کنگره. من یه توضیح خدمت شنوندگان عزیز بدم که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با سنا متفاوته. کلا 535 نفر، کل نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان هستن که 435 نفر مجلس نمایندگان هستن، 100 نفر سنا هستن. در قانون ایالات متحده آمریکا وقتی هر رئیس جمهوری به قدرت میرسه نزدیک حدود شاید بگیم نیم یا دو سوم از سناتورها باید به تایید رئیس جمهور حاضر در کاخ سفید برسن که در سنا حضور داشته باشن. یعنی میتوانیم بگیم که فراتر از حتی اون که جمهوری خواه هستن یا دموکرات هستن، همه 100 نفر رو کل ایالت‌ها انتخاب نمی‌کنن. یعنی یه تعدادی رو به عبارت رئیس جمهور پیشنهاد میکنه در فرایند انتصابی سنا هستن. یعنی من فکر چیزی که مد نظر اینه که 30 تا 40 نفر رو رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، بقیه اینها توی ایالت ها تو فرایند انتخابشون بالا میان. بعضی بعدم هر سناتور ممکن در ایالت بالا نیاد، یعنی ممکن دو تا ایالت یک سناتور رو به سنا بفرسته. پس با توجه به اینکه خود رئیس جمهور در سنا قدرت داره و نمایندگانی رو به صورت انتصابی در سنا تعریف میکنه و حضور دارن، به عبارتی در هیچ پروسه تاریخی هم ما ندیدیم که در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور استیضاح بشود، مگر اینکه خود این رئیس جمهور مایل نباشد. و با توجه به اینکه ترامپ هم اون قدرت چانه‌زنی رو در سنا داره و به عبارتی وکلای رئیس جمهور هم فشارهایی رو بر سناتورها وارد کردن، فرایند استیضاح در سنا عملا به سمت کاخ سفید حرکت خواهد کرد، مگر اینکه نوع چالش و درگیری طوری باشد که رقابت به سمت حد نزدیک باشه، یعنی مثلا 50-50 بشه که امکان پذیر نیست که بعد اون دیوان عالی فدرال وارد صحنه بشه، اون حتی وتوی خودش رو داشته باشه. این کلیتی که خدمت شما من عرض کردم.
بله، حالا اگر بخوایم به فضای سیاسی امریکا برگردیم و به هر حال شرایط رو در مجلس سنا برای آقای ترامپ بررسی بکنیم، با توجه به اینکه خب تحولاتی هم ظرف هفته‌های گذشته به هر حال در داخل امریکا در حوزه سیاست خارجی این کشور رخ داده، از موضوع ترور سردار شهید سلیمانی گرفته تا موضوعات دیگری که خب میتونه برای آقای ترامپ به هر حال شرایط رو این مقدار پیچیده تر بکنه، با توجه به اینکه خب همین موضوع ترور هم در امریکا واکنش‌های متفاوتی رو داشته.
ببینید اونچه که مشخصه سناتورها و موضوعشون از مجلس نمایندگان و نمایندگان جدا هست.
بله.
میخوام عرض بکنم که خیلی شما اون تأثیری که مجلس نمایندگان میپذیره از فضای سیاسی یا رقابتی یا اون چیزی که در بیرون از کشور ایالات متحده اتفاق میفته فرق میکنه، چون تو مجلس نمایندگان نوع افرادی که وارد صحنه انتخابات میشن روزنامه‌نگار هستن، تیپ حقوقدان هستن، تیپ استادای دانشگاه هستن، تیپ هایی هستن تو اقشار اجتماعی مختلف حضور داره. یعنی مجلس نمایندگان در مجلس 35 نفر رو.
بله.
ولی اون 100 نفر سناتوری که در سنا وارد میشه اینا جزء کسانی هست که دو تا ویژگی در آمریکا دارن، یا حتما دارای ریشه خانوادگی قدرتمندی در گذشته بودن، یعنی حداقل از زمان جورج واشنگتن، جان همیلتون، توماس جفرسون، آبراهام لینکلن، فورد ها، اینا خانواده‌هاشون پدر در پسر این فرایند سناتوری رو خودشون حمل کردن. یعنی پدری که در خانواده سناتور بوده وقتی از دنیا میرفته پسر بزرگ به ترتیب جایگاه اون رو به دست میاره. مثلا همون چیزی که در لرد و کنت و دوک در انگلستان ما داریم که مدرسه خواص انگلستان بهش گفته میشه. پس یه بخشی از سناتورها کسانی هستن که این سابقه خانوادگی و تاریخی رو دارن، یه تعدادی از سناتورها هستن که بر اساس فرآیند مرچنتلیستی و اقتصادی به قدرت سناتوریشون میرسن، ممکن در یه حوزه‌ای به قدری پیشرفت بکنن که مثلا در صنعت سینمای هالیوود به عنوان یه هنرپیشه که خیلی مطرح بشن، این لقب سناتوری رو میتونن اخذ بکنن، یا کسانی که بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی خاصی رو تعریف میکنن. پس خدمت شما دکتر، این که همه سناتورها یعنی کسانی که در ایالت‌ها پراکنده هستن جزو خانواده‌های قدرتمندی هستن که در دو تا یا سه تا از موضوعات اساسی آمریکا این وقت ترویه دارن.
بله.
یکی در جنگ و صلح، یعنی این سناتورها در موضوع جنگ و صلح اتفاق نظر دارن. دو، بحث مربوط به اشرافیت بر حوزه اقتصاد ایالات متحده آمریکا است که این دومیش هم اینا اشراف هست دارند. پس یک میشود آن چیزی که در صحنه سیاسی آمریکا اینها به عنوان کسانی هستن که حضور موثر دارن، و سه، لابی صهیونیستی هستش. یعنی عملا اون چیزی که مشخصا در آمریکا امروز پاشنه آشیل آمریکایی‌ها به حساب میاد این هستش که مردم آمریکا هم تو اون شعارهای خودشون مطرح میگن تو اعتراض جنبش ضد وال استریت که این سناتورها گرایش صهیونیستی دارن اکیدن، در حوزه اقتصادی در ایالات متحده آمریکا حوزه موثری رو در دست خودشون دارن و در موضوع جنگ واسه اتفاق نظر دارن. پس وقتی این ستاره ما با هم رو هم میندازیم، حوزه امنیت، حوزه اقتصاد و حوزه مربوطه به اینکه این سناتورها لابی صهیونیستی رو داره هستن، پس خیلی ما شرایط بیرونی بر سناتورها تاثیر نمیذاره. بله. ممکنه تک و توک سناتورهایی داشته باشیم در درون سنا که اینها طیف دموکراتیشون غلبه کنه، ولی در حد انتقاد ساده هستش، یعنی خیلی نمیان خودشون درگیر موضوع، چون برای فرآیندهای بعدی، انتخابات بعدی، این بار سناتوری خودشون رو میخوان حفظ کنن. من چشمم آب نمیخوره که سناتورهای آمریکا بخواهم متأسف، ولی مجلس نمایندگان چرا؟ اون طیف روزنامه‌نگار، حقوقدان، استادای دانشگاه، و برای همینا میبینیم که مجلس نمایندگان در کنگره این رو تصویب کرده، فرستاده برای سنا که این اتفاق و رأی‌گیری صورت بگیره.
آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی که حالا سوالی که از شنوندگان ما هم هست با در واقع 4 شماره آخر 4898 که گفتن که حالا اگر هم در یه سناریویی که تقریبا محتمل هم هستش که به حال استیزا آقای ترامپ رأی نیاره، شرایطش برای انتخابات نوامبر 2020 چگونه خواهد بود؟
در علم سیاست پیش‌بینی نمیشه کرد، چون لحظه و ایونت ها هستن که میتوانن فضای سیاسی رو، ولی اون چیزی که به عنوان کرونولوژی بحث، روانشناسی بحث وجود داره، نتیجه به شدت آیترام بیزش رأی داشته و اینکه در دوره قبلم به عبارتی نوع رأی‌آوری ایشون در مقابل خانم کلینتون خیلی نزدیک بوده و 54 در مقابل 46 درصد بوده. بله. به احتمال قوی ایشون در انتخابات بعدی حتما به رأی دیوان عالی فدرال نیاز خواهد داشت. همون قضیه‌ای که در انتخابات آقای بوش و الگور اتفاق افتاد. نمی‌دونم مستدر هستید.
سال 2000 اگه اشتباه.
احسن. فضای آمریکا دور رقابتی دور دوم و الگور هم خیلی پتانسیل رقابتی بالا داشت، آمد در صحنه. ولی خب در آمریکا پشت پرده سیاست آمریکا یه دیوان عالی فدرال هستش که من این خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم. بله. دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به عبارت هم قوه قضاییه خودمون به حساب میآید. 9 تا قاضی ارشد داره که اینا پرونده های اساسی اختلاف بین کنگره و کاخ سفید رو بررسی میکنن. فقط عرض کنم از این 9 تا 6 نفر معدام العمرن.
بله.
3 نفر انتصابی ان که تقریبا از این 6 نفر 4 نفر یهودی الاصل هستن. اینا من شاید در اولین بار هست که یعنی تو ایالات متحده آمریکا.
بله.
از 6 نفر قاضی مادام العمر دیوان عالی فدرال 4 نفر، چون قاضی ها وقتی به سن کهولت میرسن استعفا میدن یا باعث شده خودشون قاضی دیگه ای رو معرفی میکنن، اون 6 نفر مادام العمر از اون 9 تا.
بله.
یعنی میفهم اون وقتی شما از این 6 نفر 4 نفر یهودی صهیونیست هستن، عملا پشت پرده این اتفاق میفته. اگر آقای ترامپ هم در مقابل رقیب خودش نزدیک باشه، یعنی شماره شعارا به نزدیک 1-2 میلیون اختلافات برسه، اینا به سرعت اینو میبرن دیوان عالی فدرال و شما شک نکنید مثل همون دوره آقای بوش اینا مجددا ترامپ رو رئیس جمهور آمریکا خواهند کرد، مگر اینکه اختلاف رأی فاحش بشه.
بله.
یعنی مردم آمریکا در صحنه بیاین و اختلاف رأی فراتر از 1-2 میلیون اختلاف بشه و 3-4 درصدی که اینا نزدیک به هم میتونن داشته باشن. ولی من چشم آب نمیخوره که اینا بخواهن ترامپ رو با یه مهره دیگه عوض بکنن بر اساس اون اصل اولی که عرض کردم، چون بودجه جنگ و موضوعات مختلف رژیم صهیونیستی جز اولویت های ایالات متحده آمریکا بشه. مگر اینکه مردم آمریکا، من توصیه هم میکنم مردم آمریکا و ملت آمریکا اگر وارد صحنه بشن و یک فضای رقابتی رو ایجاد بکنن که اختلاف رأی بره مثلا به 70-30 برسه، به 60-40 برسه، اونجا دیگه خیلی دیوان عالی فدرال و اون قاعده خبط یا جعل کردن یا حذف کردن رأی مردم اتفاق نمیفته.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر مهرابی عزیز. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به شروع فرایند استیضاح ترامپ در سنای امریکا. آقای دکتر علیرضا مهرابی کارشناس مسائل بین الملل پاسخگوی پرسش های ما بودند. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید برنامه‌های این شبکه رادیویی رو از طریق رادیو نما در کانال 212 هم پیگیری باشید. پونزده دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی گفته.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به رابطه معنادار میان احزاب و انتخابات که میتونه در مسیر رونق بخشی به فضای انتخاباتی کمک بکنه، با توجه به اینکه خب ما قرار هست دوم اسفند 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو برگزار بکنیم و فرایندهای مختلف انتخابات هم تقریبا از چند ماه پیش شروع شده و در روزهای گذشته هم با اعلام نتایج در واقع احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی 11 دوره مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از این فرایند طی شده. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب کنعانی مقدم سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام عدل خدمت جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه خط خوردگی دارم.
متشکرم. آقای دکتر، خب حضرت عالی به حال فعالیت‌های سیاسی حزبی داشتید و دارید و به حال مشرف هستید به فضایی که میتونه موجب رونق بخشی و شور بیشتر در فضای انتخاباتی بشه، هم به حال ما ایجاد تهییج بکنیم جامعه رو برای اینکه در انتخابات حضور پیدا بکنند، و هم به حال نقش گروه های سیاسی و احزاب هم در به حال جهت‌دهی به روند انتخابات بسیار حائز اهمیته که هم مردم شور انتخاباتی داشته باشن و هم شعور لازم انتخاباتی برای اینکه بتونن نمایندگان اسلحه رو به خانه ملت بفرستن. از نگاه شما بین احزاب، گروه های سیاسی و فعالیت های حزبی با مقوله انتخابات چه رابطه‌ای وجود داره؟
خب یکی از پایه های مردم سالاری دینی که در قانون اساسی ما هم بهش توجه شده، بحث مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت کشور از طریق انتخابات و رأی دادنه، و این حق یا با برابری حق شهروندی یا حقوق عامه، یکیش بحث این است که هر ایرانی یک رأی داره و این رأیش میتونه سرنوشت ساز باشه، هم در تصمیم سازی های کشور، هم در تصمیم گیری هایی که مثل از شورای اسلامی که از این موارد بسیار مهم است که بارها بهش تاکید شده، هم در قانون اساسی، هم در گفته بزرگان ما از حضرت امام گرفته تا مقام معظم رهبری تاکید داشتن بر این که مجلس در رأس امور است و باید مجلسی قوی و قدرتمند داشته باشیم. خب احزاب به عنوان یک پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت نقش مهمی رو در بحث تصمیم سازی هایی که در کشور به تصمیم گیری میرسه، و یکی هم در ساختار سیاسی کشور یا به عبارت اراده سیاسی کشور شکل میگیره، نقش بسیار مهمی داره، چون احزاب میتونن در رابطه با مطالبات مردم اونها رو تبدیل به برنامه کنن و برنامه ها رو از طریق انتخابات و از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی به مردم اونها رو پیگیری کنن و در این حال پاسخگوی مطالبات مردم هم باشن. به این لحاظ احزاب سعی میکنن در حالا فصل انتخابات با ارائه برنامه های خودشون و معرفی نامزدهای انتخاباتی سعی بکنن مشارکت سیاسی مردم رو معنادار کنن. اینجور نباشه که مشارکت سیاسی بیم باشه که ما میخواییم رفع تکلیف کنیم فقط بریم یه رأی بدیم. الان دیگه رأی ها باید بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام میشه توسط احزاب و افرادی که معرفی میکنن مردم انتخاب کنن بین این که چه کسی اصلح هستش، چه کسی مقبول هستش و چه برنامه ای قاعدتا میتونه مطالبات مردم رو به نتیجه برسونه. به لحاظ هم همونجور که جناب عالی هم فرمودین، بحث شعار و شعور باید هر دو با هم همراه باشه و ما نباید دنبال این باشیم که با ایجاد یک فضای هیجانی مردم رو وارد عرصه انتخابات بکنیم با یه سری تبلیغات یا شعارهای پوپولیستی و بعد مردم بعد از انتخاب کردن افراد ببینن هیچ که پاسخگو نیستش یا مطالبات مردم مطرح نمیشه، مطالبات جنایی عمدتا در رأس مطالبات قرار میگیره و هم مشارکت مردم هم یه مشارکت مستمر باشه، یعنی از قبل از انتخابات، عین انتخابات، بعد از انتخابات و به عنوان دیدبان حقوق ملت مردم باید نسبت به نمایندگانی که معرفی میکنن و وکیل اونا هستن مراقبت داشته باشن که اونا مسیر صحیح رو دنبال کنن.
بله آقای دکتر کنانی مقدم، حضرت عالی به خوبی اشاره فرمودید به حال نقشی که احزاب میتونن در رهگذر به حال تقویت مشارکت مردم در انتخابات ایفا بکنند، اما یه بحثی که شاید یه بحث ریشه‌ای و کلیدی هم هست در رهگذر مباحث سیاسی، انتخابات و احزاب در این کلید واژه‌ها، به حال شرایطی هستش که امروزه ما با مقوله فعالیت‌های حزبی باهاش مواجه هستیم. یه واقعیتی وجود داره که در سال‌های اخیر همه بهش اذعان داره، حتی کسانی که الان مثلا شناسنامه داره حزبشون و به حال مجوز دارن از وزارت کشور، خود اونها هم اذعان دارن به این که آنگونه که در دنیا به حال مقوله حزب و کار حزبی و تحزب شناخته شده و کار میشه در لایه‌های مختلف اجتماعی در هر کشوری، در کشور ما خوب کار نشده و حتی از فعالیت‌های حزبی به عنوان یک موضوع منفی معمولا در جامعه یاد میشه. مثال بزنم خدمتتون، مثلا یه فردی که نامزد پست وزارت هست، معمولا ما تو ذهنمون میاد که وارد مجلس میشه برای رأی اعتماد، اعلام میکنه من به هیچ حزب و گروهی وامدار نیستم. این خودش نشون میده که اساسا ما نوعی حراس از حضور در فعالیت‌های حزبی رو هم در جامعه جا انداختیم. یا کسی به یه جای مراجعه میکنه برای استخدام، در پایان یک برگه‌ای که معمولا مشخصات و به حال یه سری اطلاعات رو طلب میکنن، طرف باید امضا بکنه این نکته رو که من به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارم. ما تا زمانی که آقای دکتر همچین تفکری رو در جامعه غالب کردیم و نگاه مثبت نسبت به فعالیت‌های حزبی ایجاد نکردیم، به نظرم نمیتونیم اون چیزی که انتظار داریم که احزاب بیان در انتخابات سکاندار باشن، معرفی بکنن، خود احزاب مسئولیت افرادی که به مجلس میفرستن رو بر عهده بگیرن و این هزینه های کشور، دولت، نظام و مردم رو کاهش میده. نه، چقدر با این مقوله حسالی موافقید؟
بله دقیقاً درست فرمودین. ما به لحاظ این که فرهنگ تحزب در کشورمون نهادینه نشده و هم احزاب قوی و قدرتمند تو کشور به اون صورت شکل نگرفتن، شما میدونیم نزدیک 245 تا حزب ما داشتیم که بعد از اصلاحاتی که اخیراً انجام شد به 120 تا حزب تقلیل پیدا کرده. خب تعدد احزاب و فراگیر نبودن این احزاب خودش یک مشکلی در بحث این هستش که مردم بخوان مطالباتشون رو از طریق احزاب دنبال کنن. اما چیزی که هستش اینه که احزاب اگر اون جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنن و مردم به عنوان یک مرجع سیاسی به اونها توجه کنن و مطالبات خودشون رو از طریق احزاب طبق برنامه هایی که ارائه میکنن پیگیری کنن، خب قطعا ما به خیلی از مشکلاتی که در مسائل سیاسی کشور داریم و بعضی موقع ها ممکنه باعث بشه که اقداماتی انجام بشه توسط گروه هایی که حالا زینفوس هستن یا تابلو ندارن یا نوظهور هستن یا خلق الساعه هستن، از اینکه انتخابات ممکنه مسیر رو به انحراف بکشونن، فضای سیاسی رو قبارالود کنن و مردم نتونن تشخیص بدن. اما اگر احزابی باشن که شناسنامه داشته باشن، عملکردشون مورد بررسی قرار گرفته باشه، مردم بهشون اعتماد کنن، خب خیلی مؤثر هستش. البته یه نگاهی هم ما باید ساختار سیاسی کشور هم بندازیم. ما نظام اون نظام حزبی نیست که احزاب بخوان حرف اول و آخر رو در انتخابات بزنن. دوم این که نظام ما نظام ریاستی
این باید تغییر کنه از نگاه شما آقای دکتر.
ببینید ما در قانون اساسی ما چون ما نظام و نظام ولاییه، هم نظام ریاستی به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده، هم نظام پارلمانی به عنوان مجلس به رسمیت شناخته شده، هم نظام حزبی به عبارتی به رسمیت شناخته شده. منتها در بحث نظام ریاستی در خیلی از دنیا اینجوری هستش که 4 تا 5 تا حزب، حالا احزاب کشوری داریم تک حزبی، بعضی احزاب 2 حزبی هستن، بعضی از کشورها چند حزبی هستن، اما به هر حال ما کشور ما چند حزبی هستش. در نظام ریاستی رئیس جمهور توسط آرای مردم انتخاب میشه، اینجوری نیستش که توسط مثلا احزاب معرفی بشه و بعدم پاسخگوی احزاب باشه. به خاطر همینه خیلی از رئیس جمهورهای ما بعد اینکه رئیس جمهور میشن میگن که من وابستگی حزبی بهشکی ندارم. دوم اینکه احزاب در دنیا دولت سازن، متاسفانه تو کشور ما دولت ها حزب رو میسازن، یعنی هر دولتی میاد سرکار یه 10-15 مجوز حزب میگیره و خودش رو با اون احزاب میخواد تطبیق بده. اینا اشکالاتیست که در سر راه هست که به هر حال باید روی این بحث نوع نظام پارلمانی، مثلا در دنیا وقتی نخست وزیر انتخاب میشه توسط فراکسیون هایی که احزاب هستن در داخل پارلمان مجلس اونا تعیین میکنن و نخست وزیر مستقیما توسط فراکسیون اکثریت، مثل چیزی که الان مثلا در عراق اتفاق میفته. اما مال ما اینجوری نیست و ما نظام ریاستی هست، در این حالی که احزاب بهشون اجازه داده شده که در قانون اساسی که در این مسیر حرکت کنن، چند حزبی باشن و قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری رو هم بتونن داشته باشن. اما خب الان ما این 40 سالهی که 41 سالی که از انقلاب اسلام میگذره ما بر اساس نظام حزبی رو جلو نرفتیم. بله. اگر نظام حزبی میشد بله قطعا ما 5-6 تا حزب قوی باید تو کشور میداشتیم که بتونن در خصوص انتخاباتی که برای ریاست جمهوری یا نخست وزیری شکل میگیره بتونن حق رأی و تصمیم گیری داشته باشن.
متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب کنانی مقدم با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص رابطه معنادار احزاب و انتخابات گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسینی کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به بخشی از فرمایشات هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران که معظم الله تأکید داشتند بر قوی ماندن و قوی تر شدن در بخش‌های مختلف، که امشب تلاش می‌کنیم این مقوله رو در حوزه قدرت دفاعی و نظامی بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب مهرآبادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض سلام، خسته نباشید، در خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر مهرآبادی، همونطور که خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم، محور فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه هفته گذشته تهران تاکید ایشون بر